ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید در صورت حمله آمریکا یا عربستان سعودی به ایران جنگی تمام عیار روی خواهد داد. پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران رأی مثبت داد. دونالد ترامپ میگوید به هیئت ایرانی اجازه سفر به نیویورک داده می‌شود. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا یا عربستان سعودی به ایران حمله کنند جنگی تمام عیار روی خواهد داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت ایران نمیخواهد وارد یک رویاروی نظامی شود. با این حال او افزود ما در دفاع از سرزمینمان تردید نخواهیم کرد. جواد ظریف همچنین گفت که نمیتواند قطعاً بگوید حمله به تاسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌ها بوده یا خیر.
من این را میدانم که حوثی‌ها بیانیه‌ای دادند و مسئولیت را بر عهده گرفتند. نمیتوانم با اطمینان بگویم که آنها این کار را کردند. ما هم فقط بیانیه آنها را شنیدیم. من میدانم که ما این کار را انجام ندادیم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر گفت که ایران با آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد مگر اینکه واشنگتن تمامی تحریم‌ها را طبق برجام بردارد. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله به تجهیزات نفتی عربستان سعودی متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در این قطعنامه به سرکوب، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان، فعالان سندیکایی کارگری و دیگر گروه‌های کنشگر جامعه مدنی اعتراض شده است. پارلمان اروپا از ایران خواسته تا تمام مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زنان را که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند بدون قید و شرط آزاد کنند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از ایران خواستند که تمامی شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی را که در ایران زندانی‌اند به سرعت آزاد کند. این قطعنامه با 608 رأی مثبت در برابر 7 رأی منفی و 46 رأی ممتنع تصویب شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که به هیئت ایرانی اجازه داده می شود برای شرکت در نشست سازمان ملل به نیویورک سفر کنند. آقای ترامپ گفت نشست سازمان ملل مهم است و نمی خواهد برخی از آن محروم شوند، اما تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایران بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل صادر نشدن روادید خبر داده بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه با بدون اشاره به ایران گفته بود در حال تلاش برای حل مشکلاتی از این دست است.
ما با دولت میزبان در تماس بوده ایم تا تمام مشکلات مربوط به ویزای هیئت‌ها را حل کنیم.
به گفته خبرگزاری ایرنا قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز جمعه و حسن روحانی روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید وقت تغییر شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه ایران فرا رسیده است و او انتظار تحولات مثبت در این زمینه را دارد. جیانی اینفانتینو از مقام‌های ایرانی خواسته است که از ماه بعد به زنان برای حضور در بازی‌های ملی خانگی اجازه حضور در ورزشگاه را بدهند. به گزارش رویترز آقای اینفانتینو در یک بیانیه ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فوتبال ایران و مقام‌های این کشور به درخواست‌های مکرر فیفا برای رسیدگی به این وضعیت به گفته او غیر قابل پذیرش رسیدگی کنند. همزمان در ایران وزیر ورزش و جوانان گفته است که این وزارتخانه تابع سیاست‌های کلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال مسعود سلطانی فر گفت که زیرساخت‌ها در تمام استادیوم‌ها یک کشور برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده است. او در توضیح زیرساخت‌ها به ورودی جداگانه، مکان ویژه زنان، سرویس بهداشتی جداگانه، معبرها و راهروی جداگانه و جایگاه و انتظامات جداگانه اشاره کرد. در همین باره ساعتی پیش با پیام یونسی پور، روزنامه نگار ورزشی ساکن اتریش، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا ایران بالاخره در برابر درخواست فیفا عقب نشینی خواهد کرد یا خیر.
اون چه که تناقض داره صحبت‌های خود آقای اینفانتینوه. در حقیقت آقای اینفانتینو داره در زمین ایران بازی میکنه و همه چیز رو برای ایران فراهم میکنه و اینطوری که به نظر میاد اول با فدراسیون و دولت ایران مسائل رو هماهنگ میکنه و بعد صحبت میکنه و بعد بیانیه میده. اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال ماده 13 و کدهای جدید انضباطی ماده 4 اعلام میکنن که هر گونه تبعیض، اعم از جنسیتی، ملیتی، قومیتی، نژادی، رنگ، مذهبی و حتی موارد جدیدی که اضافه شده، گرایش‌های سیاسی یا گرایش‌های مثلا دینی، همه اینها تبعیض توش ممنوع هست برای تمام فوتبال، یعنی باشگاهی و ملی نداره. اما چون ایران توافق کرده با فیفا که زنان رو در بازی‌های ملی راه بده، فیفا قبول کرده که زنان فقط در بازی‌های ملی از ماه آینده وارد ورزشگاه باشن و در حقیقت یک نمایش مشترک بین فدراسیون جهانی فوتبال و ایران. و البته می‌دونیم که فدراسیون فوتبال ایران می‌خواد 1600 صندلی، می‌خواست 1600 صندلی و الان بحث 1200 صندلی در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران کامبوج در نظر بگیره که البته اون بازی کمتر از 1000 تماشاگر خواهد داشت، اما ظرفیت کنونی ورزشگاه آزادی 76000 نفره، 10% میشه 7600 نفر. چجوری به عدد 1600 و 1200 رسیدن نامشخصه.
نکته دیگه ای که این روزها توجه بسیاری از علاقمندان به ورزش در ایران رو جلب کرده بعد از مسئله حادثه‌ای که برای سحر خدایاری رخ داد، معروف به دختر آبی و خودسوزی او، مسئله برخوردی است که با صحبت‌های وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال داره انجام میشه در به خصوص رسانه‌های اصولگرا، که بعد از اینکه وریا غفوری در بازی استقلال با نفت مسجد سلیمان لباس‌های تیشرت‌های سیاهی رو با عنوان دختر آبی به تن کرد و همینطور به همبازی‌هاش داد و عکس گرفتن، این باعث شده که خبرگزاری فارس به خصوص یک ویدیویی رو منتشر بکنه و به نوعی پیام بده که چرا برخورد نمیشه با وریا غفوری و در سایر رسانه‌های اصولگرام این موضوع دیده میشه. فکر می‌کنید آقای غفوری، وریا غفوری در معرض یک خوشداری قرار داره و او رو ساکت خواهند کرد؟
ببینین، آقای وریا غفوری از بهمن ماه سال گذشته در معرض خطر قرار گرفت، مانند علی کریمی. بهمن ماه سال گذشته بودش که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطاب به چهره‌ها و سلبریتی‌هایی که نسبت به وضعیت اقتصادی مملکت اعتراض می‌کنن گفته بودش، در یه سخنرانیشون گفته بود به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده اید، و در حقیقت همونجا خط و نشون کشید. این داستان مانند داستان عادل فردوسی پور هست که پیش از این آقای خامنه این رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌ای که ایشون می‌ساختن به صورت غیر مستقیم انتقاد داشتن که نیمه شب می‌آیند و دو مدیر یا دو شخصیت رو به جون همدیگه میندازن و از این راه مثلا مردم رو جذب میکنن، و بعد عادل فردوسی با برنامه 90 حذف شد. خب این انتقادایی که داره به نسبت وریا غفوری میشه، که البته وریا غفوری و علی کریمی تنها شخصیت‌هایی هستن که بعد از انتقادات رهبر جمهوری اسلامی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن و همچنان انتقادات خودشون رو نسبت به وضعیت اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی مملکت دارن پیش میبرن و حتی حقوق بشری. اما خب به هر حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میاد و اون کلیپ عجیب و غریب رو در مورد وریا غفوری میسازه. و البته اینم اشاره بکنم که مدیران باشگاه استقلال بعد از بازی اعلام کرده بودند در حال به صورت ناشناس در گفتگو با رسانه‌های مختلف که از ساعتی قبل از شروع بازی که خبردار شده بودند وریا غفوری این پیراهن‌ها رو به رختکن آورده و بازیکن‌ها داده، تماس‌های مکرر داشتن که این پیراهن‌ها نباید تن بازیکن‌ها بشه و عدیلن. اما خب اون چیزی که مسلمه، وریا غفوری اسلحه‌ای نداشته که بیخ گوش بازیکن‌ها بذاره و همه‌شون با دل خودشون این کار انجام بدن.
پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، با ما همراه بود. هجوم بیوقفه پناهجویان سوری از ترکیه به یونان هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، در حالی که اردوگاه‌های این جزایر در مجموع پذیرای 6300 پناهجوست. تا کنون بیش از 20 27,000 پناهجو از مسیر دریای اژه وارد این جزایر شدند. به تازگی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر کمک مالی بیشتری برای نگهداری پناهجویان سوریه ساکن ترکیه در اختیار نگذارد، مرزهای کشورش را به سوی یونان باز می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
ورود روبفزایش پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. تنها شامگاه سه‌شنبه نزدیک به 800 پناهجو با ده‌ها قایق وارد جزایر کوچک و بزرگ یونان شدند. به نوشته روزنامه‌ها، از 3.5 سال پیش به این سو تاکنون سابقه نداشته که در یک روز حدود 800 پناهجو سر از جزایر یونان درآورند. بر پایه گزارش‌ها تاکنون بیش از 27,000 پناهجوی سوری که در میان آنها عراقی‌ها، افغان‌ها و ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند، وارد یونان شده تا از این کشور راهی اروپای مرکزی و شمالی شوند. این پناهجویان نزدیک به 4,500 کودک نیز به همراه دارند. پناهجویان تازه وارد فعلا در مکانی موقت در یونان اسکان می‌یابند تا آنها را یا به اردوگاه‌های تازه و یا با کشتی به شهرهای یونان انتقال دهند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، 3.5 سال پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت اردوغان بست که بر پایه آن این اتحادیه موافقت کرد برای کمک به بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در ترکیه در یک زمان معین مبلغ 6 میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارد. دولت ترکیه اما مدعی است که کل این مبلغ را هنوز دریافت نکرده و به این خاطر اتحادیه اروپا را تهدید کرده یا کمک‌های بیشتر و یا باز کردن مرزها به روی پناهجویان. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا این تهدید ترکیه را در مسائل دیگری نیز جستجو کرده.
نارضایتی های مردم بویژه در شهرهای ترکیه، حد پناهجویان بویژه پناهجویان سوریهی، اونها بایستی در مناطق مختلفی باشن ولی بسیارشون برای کار و زندگی به امکانات بهتر به شهرهای بزرگ میان، بویژه در فصلی که توریست ها و اینها هستن، به اضافه مسائل حل نشدنی منطقه کردنشین سوریه که عملا با موافقت اروپا همراه نیست. دلایلی هست که به نظر من اردوغان از اونها استفاده میکنه و از ابزار پناهجویان برای کار بر اروپا استفاده میکنه. عملا باز کردن مرزها و ورود پناهجویان به یونان نشون دهنده اینه که چنان که سیاست های اون مورد حمایت اروپا قرار نگیره، این دریچه رو مانند سارای 2014 و 2015 میخواد داد بکنه. در صورت بیشتر به نظر من علاوه بر سیاست های منطقه‌ای و مسئله سوریه و مشکلات ترکیه با مناطق کردنشین، سیاست های داخلی و به دست آوردن دل کسایی که پشتشون رو در انتخابات اخیر به اردوغان کرده بودن میتونه دلایل این سیاست جدید باز کردن نیمه در باشه به سوی یونان و این میتونه یه علت جدی باشه برای ازدیاد پناهجویان در یونان. بیشتر عدم حمایت دولت‌های اروپایی از سیاست‌های اردوغان چه در رابطه با مسائل داخلی و نقض شدید حقوق بشر، اردوغان سعی می‌کنه با ابزار پناهجویان حمایت از طرف اروپایی‌ها داشته باشه.
اتحادیه اروپا تاکنون در قبال تهدید رئیس جمهور ترکیه مبنی بر باز کردن مرزهای کشورش به روی پناهجویان موضع خاصی نگرفته، ولی با این حال کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از جمله آلمان نگرانی خود را نسبت به ورود روزافزون پناهجویان از ترکیه به یونان ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ادعای شبه نظامیان حوثی یمن درباره مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را زیر سوال برد. به گزارش رویترز، جان ایو لودریان در یک برنامه تلویزیونی گفت که این ادعا چندان معتبر به نظر نمی رسد. با این حال او تاکید کرد که پیش از مشخص شدن نتیجه تحقیقات بین‌المللی در این باره نظر خاصی ارائه نمی کند. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت که این کشور 7 تن از متخصصان نظامیش را در حوزه‌های مواد انفجاری، موشک و سیستم دفاع موشکی به عربستان اعزام خواهد کرد. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. و خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت آبهای جنوب ایران به رهبری آمریکا پیوسته است. سالم محمد الزعابی یکی از مقامهای وزارت خارجه امارات گفت این تصمیم برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تهدید علیه تجارت جهانی و ناوبری آزاد اتخاذ شده است. این ترتیب می‌رسیم به ساعت 18:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.